صبح بخیر، امیدوارم که صبح خوب و با نشاطی رو آغاز کرده باشید. امروز موضوع مواد غذایی و محصولات غذایی. یک گفتگو هم با بحث سازمان آبخیزداری داشتیم، پس یه قراری بذاریم، یه قول بدیم ما سکه صبحیا که اگر به جنگل رفتیم لطفاً مواد غذایی و حالا اون چه که آره نه حالا اگر رفتیم لطفاً جنگل رو داغون نکنیم دیگه. این یه قول و قراری بین من و شما که ایشالا نشون بدیم که چه آدم های با فرهنگی هستیم و چقدر مسئولیت پذیری زیاده در حفظ منابع طبیعی که سرمایه های ملی این کشوره. من نمیدونم چرا بعضی از چیزا مخاطب و طرفدار کم داره. یعنی دیدین میرین سینما، همین که فیلم تموم میشه همه پا میشن از سالن میرن. بابا جان شما بین 90 تا 120 دقیقه زمان گذاشتی برای فیلم، خب یه دو دقیقه زمان بذار این عوامل زحمت کش فیلم رو ببین، بشناس. یکی دیگه از چیزایی که مخاطبش حتی از مورد سینما هم کمتره میدونین چیه؟ این جدول ارزش غذایی روی بسته‌بندی محصولات. اگه دقت کرده باشین روی این بسته‌بندی محصولات مثلا قیمت تولید و مصرف و تاریخ تولید و انقضا و اینها نوشته شده، بعد جدول ارزش غذایی مثلا نشان استاندارد همه اینها هم هست، ولی واقعا فکر میکنین چند نفر از ما این اطلاعات رو میخونیم؟ بعضیا همین که قیمت رو میبینن منصرف میشن از خرید، خب به دیدن این جدول دیگه اصلا نمیرسه. بعضیا هم که کلا قیمت براشون مهم نیست، فقط تاریخ تولید انقضا رو میبینن چون دوست دارن یا حالا خوشمزه است اون محصول میخرن، دیگه کاری هم به استاندارد و نمیدونم جدول ارزش غذایی اینا ندارن. خلاصه که دوست عزیز، البته با خودم هم باشم، این جدول و این نشانهای استاندارد برای قشنگی بسته‌بندی نیست، واقعا نکات مهمیه که باید بهش دقت کرد. یه چیزی هم بگم، و یه نکته خیلی مهم درباره بسته‌بندی. درسته که ظاهر بسته‌بندی خیلی مهمه و میتونه توی فروش اون محصول کمک کنه، اما فقط ظاهر زیبا ملاک نیست، چرا که بسته‌بندی خوب میتونه از محصول محافظت کنه، ضایعات رو کم کنه، حتی هزینه های حمل و نقل رو هم کاهش بده. بله، حالا شما بگین آخرین باری که یه محصول غذایی خریدین و با خودتون گفتین عجب محصول با کیفیتیه چه زمانی بوده؟ دلیل رضایتتونم چیه؟ چه نمره ای هم میدین به صنایع غذایی؟ ۳۰۳۶۳۷ هم سامانه پیمکمون. آخرش همه چی برمیگرده به سفره مردم. اگه محصولی کیفیت داشته باشه دوباره خریده میشه، اگه نداشته باشه حتی شما پرخرج ترین تبلیغ هم بکنین نمیتونید اون محصول رو سر سفره مردم نگه دارید. خب بریم سراغ سامانه پیام کوتاهمون ببینیم رفقا چی گفتن. آقای اسدزاده برامون پیمک زدن، گفتن والا پنیر که تو خونه ما حتما باشه و بچه ها مصرف میکنن، ولی یه نگاهی به قیمت ها بندازیم میبینیم که آروم آروم دیگه نمیتونیم پنیر هم بخریم. شنوندی از اون 936-3000 برامون پیمک زده، گفته چند وقت پیش ماستی خریدم خیلی خوشمزه بود، الان نشانش هم گفتن منو یاد ماستای قدیمی انداخت، خیلی خوشمزه و با کیفیت، البته خوش قیمت. حالا خوش قیمت یعنی گرون؟ ۹۱۷-۳۴-۳۶ گفتم بعضی از بستنی ها واقعا خوشمزه است، ولی بعضی بستنی ها هم انگار یه جوری کفه وقتی آب میشه اصلا دیگه شما متوجه نمیشین چیزی رو نوش جان کردین انگار، ولی واقعا بعضی از بستنی ها با کیفیت، قیمتش ولی خیلی بالا رفت. آقای عزیزیان برامون پیامک زدن گفتن بهترین چیزی که من همیشه خرید میکنم و خریدش لذت میبرم زعفرانه که مصرفش هم خیلی زیاده، ولی حیف که زعفران اونطوری که باید و شاید فراوری نمیشه، ما همچنان داریم خام این محصول رو میفروشیم. آره توی این طلای سرخ و حق این طلای سرخ خیلی اشاف شد. علی آقا از شیراز پیامک زده گفته من 15 میدم به صنایع غذایی کشورمون، هنوز خیلی جای کار داره. صبح بخیر. 36 دقیقه از 7 صبح گذشته، شما سکه صبح رادیو اقتصاد رو میشنوید در اولین روز از مرداد. آقای خیرخواه چه خبر؟
بسیار خوب. خیلی خبرهای مختلفی میتونیم در واقع صحبت بکنیم. داشتم در میانه رویدادها نگاه میکردم از سقف اجاره که همچنان روی کاغذ هست و مالکان تا 50% بیشتر از سال گذشته مطالبه وجه میکنن از مستاجران و به نظر میرسه که این موضوع راهکار درستی نداره و شاید سکوتی هم که الان هست بازار داره کار خودش رو میکنه و دولت هم راه دومی رو نداره جز این که پیشتر هم گفتیم مثل بسیاری از کشورهای جهان ما اگر مدیریت واحد شهری می داشتیم امکانات زیادی وجود داره، از جمله زمین‌هایی که شهرداری‌ها می‌تونستن در حوزه شرکت‌های استیجار وارد بشن و اماکنی رو داشته باشن، اونها کنترل کننده باشن. فعلا نداریم، حالا کارش نمیشه کرد. به نظرم رسید که درباره این صحبت نکنیم. یک موضوع دیگری هم بود که راجب هزینه واردات قطعات موتورسیکلت خیلی توجه من رو به خود جلب کرد که 70-500% افزایش پیدا کرده. این هم یک نکته. ما شاید افزایش قیمت گوشت هستیم، یک راهکارهایی رو بخش خصوصی اعلام کرده، انجمن وارد کنندگان فرآورده‌های خام دامی، که فقط تغییر رویه ها در داخل میتونه کمک بکنه به واردات درست و 4 میلیارد دلار تصفیه‌ای که لازم هست رو به موقع انجام بده. نکته دیگه اینه که یه مقدارم بازار آشفته است. مثلا فروشنده برزیلی به خریدار عمده ایرانی میگه که یه خریداری دارم که گفته که من 2000 تن از تو میخوام، در حالی که عدد خیلی کمتر از این هاست و همین سبب شده قیمت ها بره بالا. از این اعداد که بگذریم که بازم اعداد دیگری هست، اعداد نجومی جام جهانی خانم اکبری جلب توجه میکنه که یک ایونت، یک رویداد ببینید که با چه نقطه زنی های اقتصادی همراه شده. و حالا اگر بخوام که فارغ از همه جنبه ها مثلا راجع به پاکدستی هیئت فعلی فیفا صحبت بکنیم، همه در دنیا معتقدن که گروه پیشین به مراتب پاکدست‌تر بودن و گروه فعلی فقط علاوه بر اینکه به همگرایی ملت ها و آشتی و دوستی و صلح و از این داستان ها میگن و فکر میکنن، ولی در این حال اهداف اقتصادی هم حالا آمیخته شده با اهداف سیاسی، به خصوص این جام از همه سیاسی تر بود به خاطر رفتارهایی که حالا رئیس فیفا انجام دادن. اینا رو بزنیمش کنار. رقابت هایی که صورت گرفت درآمدی حدود 11 میلیارد دلار رو برای این دوره پیش بینی کرد و اما اعداد بالاتر از این شد، حدود 15 دلار شد و نسبت به دوره‌های گذشته یک رشدی رو در پاری از قسمت‌ها تا 100% هم عرضه کرد. نکته قابل توجه این استش که 30% از بازار رسمی خرید و فروش بلیط‌ها و کارمزدهایی که در این حوزه بود توسط شبکه‌های خارج از خود فیفا صورت میگرفت و در این حال آمار فیفا هم دارید عدد مختلفی رو نشون میده. ولی جالبه خیلی خلاصه بگم حق پخش تلویزیونیش برای فیفا 44% کل این درآمدها بود و درآمد حاصل از فروش حق پخش مسابقات 6.6 میلیارد دلار برآورد میشه که این هم عدد بزرگی برای این دوره محسوب میشه. سهم فروش 33% نزدیک به 5 میلیارد دلار برای فیفا درآمد داشته که حاصل قراردادهای اسپانسری میدونید، اسپانسرهای بزرگی حتی مثلا آرامکوی عربستان هم در این بازی ها آمد و همینطور شرکت های هوایی قطر و چند کشور دیگه. اینها نشون داد که ظاهرا اعداد بزرگتر از این حرف هستن. غیر از این موضوع اشاره بکنم به فروش‌های بلیت و پس‌های VIP. گران‌ترین بلیت‌های مسابقات در این دوره بود 40 میلیارد تومان برای یک بلیت که یک صندلی گران در این دوره محسوب میشه برای فینال که توجه جهانیان رو به خودش جلب کرد و در این حال درآمدهای متفرقه دیگه حدود 2% بود. اسپانسرها هم 3 میلیارد دلار رو آوردن به این بازی‌ها. گفته میشه که حالا توجه جهانیان به این هست که میشه به اشکال مختلفی به خصوص به صورت ترکیبی برگزار کردنش پول بیشتری رو فراهم کرد و در حقیقت حالا فیفا با این پول میخواد چه کار کنه؟ گفته میخواد که تقویت کنه فدراسیون‌های فوتبال کشورهای جهان رو و بیشتر جهان فوتبال تماشا بکنه و از این طریق بلکه بتوانه فرایندهای توسعه اجتماعی رو انجام بده. ولی در این حال رویدادهای مهمی هم کنارش بود، از جمله موضعی که دولت آمریکا و اداره مهاجرت داشت نسبت به بازیکنان، موضعی که نسبت به تیم فوتبال ایران گرفت. اینها رو تا حالا نتونستن دربارش پاسخی بدن و در این حال نوع دخالتی که رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید روی مقررات فیفا اعمال کرد که این هم بازتاب داشت. باید ببینیم که آیا تجربه جهانی به این سمت میره که به قاعده برگزار بشه و شفاف، یا این که ممکنه مثل نهادهای مختلف خارجی از جمله سازمان ملل که دولت فعلی آمریکا داره تلاش میکنه بی‌اعتبارش کنه، قواعد این نهادها را هم دستکاری کنه.
متشکرم، ممنون از شما. 7:42 اینجا رادیو اقتصاد سکه صبح.
شکر واسه هرچی که دادی، هرچی ندادی شکر، واسه قطره اشکم لحظه شادی شکر، که میتونم بخندم به غمهای کشندم، میشه تو نامیدی به رویا دل ببندم. هرکی دنیاشو سپرد دست تو بیچاره نشد، زندگی هزار دفعه به مو رسید پاره نشد، درست اونجا که خیالشم نمی کردم رسون، اونجایی که خواستی برگردی و برگردم رسون. شد واسه هرچی که دادی، هرچی ندادی شد، واسه قطره اشکم لحظه شادی شد، که میتونم بخندم به غمهای کشندم، میشه تو نامیدی به رویا دل ببندم. باهاش یه لشکر از شادی میسازم، چشامو توی قفس میبندم و رویای آزادی میسازم. شد که به دو روز دنیا و زمین هنوز میخندم. بر من همیشه پایین جلو که سر بلندم که سر بلندم.
خدا رو شکر برای این جغرافیا، خدا رو شکر برای بودن مردمی مثل شما و خوشحالیم که کنارتون هستیم. اینجا رادیو اقتصاد سکه، صبح یه رو به هشته. ازتون پرسیدیم که آخرین باری که محصول غذایی خریدین و با خودتون گفتین عجب محصول با کیفیتیه کی بود، دلیلش چی بود، نمره چی میدین به صنایع غذایی؟ آرزا از شیراز گفته آخرین باری که یه پنیر با کیفیت خریدم به خاطر بافتش بود که دقیقا مثل پنیر خانگی بود. صنایع غذایی ما در تنوع محصولات لبنی عالیه، اما قیمت ها خیلی بالا رفته. ای بابا، مریم خانم از مشهد گفته از نظر من صنعت تولید کنسرو و محصولات آماده باید خیلی جدیتر روی بهداشت و فناوری کار کنه. خیلی از محصولات ظاهر خوبی دارن اما طعمشون خیلی مصنوعیه. رفقا چرا پیامتون رو میفرستید امتیاز نمیدین؟ آقا امیر حسین از تبریز گفته من به صنایع غذایی کشور نمره 6 رو میدم از 10. تنوع محصولات خیلی خوبه، کیفیت روغنای نباتی و محصولات فرآوری شده، ولی اصلا با استانداردهای جهانی یکی نیست. نیلوفر خانم گفته که همیشه وقتی محصولی رو میخرم بسته‌بندیش نشون میده که از تکنولوژی روز استفاده شده یا نه. وقتی اینجوری باشه با اطمینان بیشتری تهیه میکنم. صنایع غذایی ما توی بسته‌بندی پیشرفت کرده اما بر روی محتوای محصول خیلی کار کنه. حالا این که میگن محتوای محصول، میدونین توی صنعت بسته‌بندی باید به روز باشیم. مثلا همین کشور ترکیه کنار ما، یکی از این دوستان مهمان برنامه بودن، کارخانجات بزرگ تولید صنایع غذایی، گفتن صنایع غذایی ما رو میخرن انقدر که قوام و طعمش فوق‌العاده است، مجدداً بسته‌بندی میکنن به اسم خودشون میفروشن. این جای فکر داره ها. آقای بنی اسد از گلبهار پیامک زده، گفته که سلام و عرض ادب و خسته نباشید، ماست کاسه ای هم کیفیت داشت هم قیمت مناسب، البته 3 ماه پیش. ۹۱۷۴۳۷۰ گفته آخرین باری که از خرید محصول خوشحال شدم یه نوع نوشیدنی طبیعی بود بدون شکر اضافه، طعم واقعی میوه رو میداد. کاش همه صنایع غذایی اینطوری باشه. شنوندی عزیزمون برامون پیامک زدن، زهرا خانم از نیشابور، گفته تنها چیزی که میتونم بخرم از خوردنش لذت ببرم نانه، که حالا خیلی هاشم داره به زایات تبدیل میشه ولی همچنان دلخوشیم که حداقل نون رو میتونیم بخریم. بسیار هم عالی، متشکرم که با ما هستید. خیلی از دوستان به بسته‌بندی اشاره کردن، خیلی به محتوای مواد غذایی و اینکه خب حالا نهایتاً ما محصولاتی رو همیشه خریداری میکنیم که استاندارد باشه آقای خیرخواه و این همینطوره. استاندارد. بعد تازه خیلی جالبه که الان مثلا به بچه‌ها یاد دادن توی مهدای کودک و مدرسه ها که ما بچه بودیم استاندارد رو خیلی فکر میکردیم علممون زیاده و بلد بودیم. الان سیب سبز سلامت و نمیدونم جدول غذایی اینا رو میدونم
نشانه حلال بودن. آره. بله.
و برادرزادم رفته بودم خرید، 6 سالش دختر بچه است.
ماشاءالله.
آره سلامت بشه. بعد میگفت که جدول غذاییش رو ببین این سبز یا قرمز. تو مهد کودک بهشون یاد داده بودم. و این چقدر خوبه این فرهنگ سازی، چون رفتار مشتری طبیعتاً و خواست و ذائقه مشتری ما رو به سمت کیفیت پیش میبره.
همینطوره. این چارچوب که شما دارید ازش استفاده میکنه در توصیف کالا، حتی در حوزه خدمات هم هست. بله. نشان استاندارد ایران نشانهای طلایی ارزندهی رو داره. حاصل جمع کار فنی متخصصان برجسته علمی در سازمان ملی استاندارد، نظام علمی و دانشگاهی در گروه های فنی و مهندسی و در حقیقت فعال در این حوزه ها هست و دست‌اندرکاران متخصص صنفی که میخواد برای کالا و یا خدمات خودش استاندارد بگیره. ما در حوزه صنایع غذایی در ایران بسیار پیشرفت کردیم، اما هنوز جا داره. چرا؟ اون عدد 135 میلیون تنی که تولید میکنیم و ضایعات حدود 30-35% به ما میگه که ما رفتارمون با داشته هایی که به دست میاریم استاندارد نیست. یه گپی این وسط وجود داره. خانم معمارزاده رئیس گروه قضایی دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی بهداشتی سازمان ملی استاندارد ایران هستن. بیشتر در این باره فرصت کوتاهی داریم صحبت بکنیم. سلام، صبح بخیر.
سلام خانم مهندس.
سلام
عرض
کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. با آرزوی سلامتی برای همه مردم کشورمون در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم خانم مهندس. وقتی صحبت از استاندارد میکنیم، استاندارد در حوزه صنایع غذایی با موارد دیگری که نشان استاندارد میگیره فرق داره یا این تعریف مشترکه؟
ببینید، تعریف استاندارد که خب یک تعریف مشترک هست. در واقع استاندارد خب در واقع یک سری الزامات و معیارهایی هستن که الزامات و معیارهای مشخصی هستن که حالا در صنعت غذا و در سایر صنایع باید اون الزامات رعایت بشه.
درسته.
بله، یک تعریف مشخص داره، ولی خب حالا در مورد صنعت غذا خب حالا یه سری شاید جزئیاتی داشته باشه که حالا من اگر سوال باشه در خدمتتون هستم.
حتما. نکته ای که الان وجود داره اینه که صنایع غذایی ایران کدومشون کیفیت بهتری دارن؟ مثلا محصولات لبنی ایران خیلی استانداردن، یا حوزه صنایع روغنی ما، یا محصولات غذایی دیگه، یا حتی مثلا لبنیات و پروتئین های دیگر مثل فرآورده‌های گوشتی.
بله، ببینید اگر من بخوام به صورت کلی به شما در واقع پاسخ بدم، خب اینطوری نمیتونم خیلی کلی بشه برای شما عنوان بکنم. خب ما با واحدهای تولیدی مختلفی در سطح کشور در واقع در ارتباط هستیم و هم مواردی که شما اشاره کردید، فرآورده های لبنی، روغن و فرآورده های گوشتی، در واقع البته برخی از فرآورده های گوشتی مشمول استاندارد اجباری هستند. دوستان تولید کننده که در واقع پروانه دریافت میکنن ملزم به رعایت الزامات استانداردی هستن و در واقع با بررسی و بازرسی و نمونه برداری ها هستش که دوستان ما که در همکاران ما در استاندارد در واقع این کار زحمت رو انجام میدن، به واقع کیفیت محصولات رو بررسی میکنن. نمیتونم بگم که کدوم محصولات در کشور ما سطح بالاتری دارن.
درست.
در همه سطوح وقتی که پروانه دریافت میکنن، این نشان دهنده این هستش که خب اون کیفی، اون الزامات اولیه رو رعایت کردن.
درست. اون چارچوب‌های تعریف شده کیفی.
بله. آنچه که در ادامه در واقع استمرار الزامات کیفیت رو در واقع میتونه نشون بده، بررسی ها و کنترل های هستش که در اصل همکاران ما انجام میشه، که حالا این ها به صورت بازدید هایی هستش که به صورت ادواری و طبق روی هایی که ما تو سازمان داریم از خود واحد تولیدی انجام میشه، یا از طریق طرح های کنترلی هست که در سطح بازار در واقع صورت میگیره. یعنی ما علاوه بر این که واحد تولیدی رو چک میکنیم، محصولی در سطح بازار هم عرضه میشه، در واقع مورد توجه ما هستش که ما در این طرح‌های کنترلی که عرض کردم به اسم هم حالا در واقع طرح‌های کنترلی ویژه‌ای هم حتی داریم، علاوه بر طرح کنترل بازار، طرح‌های رمضان، نوروز که تو این زمانهای ویژه حتی میای محصولات و مواد غذایی که پرمصرف تر هستند رو هم بررسی ویژه تری میکنیم تا از کیفیت و در واقع ایمنی اونها مطمئن باشیم و اونچه که مصرف کننده در واقع به دستش میرسه از سلامت لازم و الزامات کافی در واقع برخوردار باشه.
خب ما این استانداردها رو تو ایران به اشکال مختلفی میشناسیم، مثلا برای اینکه مواد غذایی ایمن باشن یا اینکه مواد مضر نداشته باشن، یا فرض کنید اسید سیتریک رو که مدام از این من مثلا شما اگه برید رادیو سلامت ما رو گوش کنید مدام دارن توصیه میکنن که باید مواد غذایی سالم استفاده بکنید، ورزش کنید و و مسائلی از این دست. سازمان استاندارد به نظرم میرسه در این حوزه ها وارد شده و این کنترل ها روی ترکیب داره، کمان که روی برچسب ها هم داریم میبینیم. اما یه چیز دیگه هم تغییر کرده، مثلا نوشیدنی ها در حد مثلا 20 سی سی کمتره، ولی شیشه ها و بطری هاش
کوچیک‌تر شده.
کیک میری برای بچه میخری 30 گرم، وقتی بسته رو باز میکنیم بخش عمدش باده.
یه چیزی حالا اصلا نمیدونم این توی سازوکار استاندارد تعریف شده یا نه، میتونیم بابش رو همینجا در این گفتگو باز کنیم، این به یک خط فکری تبدیل بشه توی جلسات و بعد یه ایجاد حرکت بکنه توی نوبه های بعدی. خانم مهندس معمارزاده، که ما حالا وقتی از استاندارد صحبت میکنیم و نظارت های بهداشتی در سازمان ملی استاندارد، ما استانداردهای رفتاری و بهداشت روان رو هم کاشکی یک خط مشخص راجع بهش داشته باشیم. وقتی مشتری خرید میکنه و پولی رو پرداخت میکنه یا اعتمادی میکنه که بسته‌بندی رو باز میکنه،
نشان استاندارد همه جای دنیا خانم اکبری اصلا چشم بسته شما خرید میکنید. نشان استاندارد این معنی
لزومش و در واقع نگاهش در ضرورتش در نگاه مدیران حوزه استاندارد ما ایجاد شده خانم مهندس؟
بله، ببینید حالا شما توضیحی که فرمودید در مورد کم بودن میزان مواد غذایی، حالا نوشیدنی یا حالا مثال کیک رو فرمودید در بسته‌بندی، ببینید ما نمیتونیم حالا به اون واحد تولیدی الزام داشته باشیم که شما حتما باید تا لب بطری در واقع پر بکنید، نه، ولی ما چطور الزاماتمون رو در واقع در خصوص این نگرانی شما در واقع با تولید کننده ها هماهنگ میکنیم؟ به این صورت هستش که شما وقتی که محصول رو خرید میکنید، در سری صحبتتون خیلی خوب اشاره کردید که بچه ها در واقع الان آگاه شدن، شهروندها آگاه شدن به برچسب محصول، بسته‌بندی محصول، نگاه ویژه‌ای دارن. این در واقع تعاملی که ما با مصرف کننده ها میتونیم داشته باشیم در قالب همین بسته‌بندی و چسب و نشانه گذاری محصول هست. ببینید آنچه که در واقع بر عهده همکاران ما در سازمان استاندارد هست، عرض کردم خدمتتون که در طرح‌های کنترلی و فرایند ارزیابی انطباق داره صورت میگیره و این اطمینان در واقع برای مصرف کننده ها میتونه در واقع ایجاد بکنه که فرآورده‌ای که علامت داره در واقع اون فیلترها رو ازش عبور کرده و آنچه که به دست مصرف کننده رسیده در واقع با الزامات استانداردی که خب حالا در واقع بحث ایمنی هست، الزامات فنی هست، کیفی هست، اینها رو رعایت کرده. حالا آنچه که مصرف کننده در واقع باید بهش توجه بکنه، شما همون وقتی که محصول رو میخرید خب در نگاه اول باید به بسته بندیش دقت بکنید که بسته بندی شرایط خوبی درخوردار باشه، ظاهر سالمی داشته باشه. بعد نشانه گذاری محصول رو شما باید بهش دقت بفرمایید که در واقع یک جور شناسنامه یا اون محصول شما محصول میشه. در وهله اول باید به علامت استاندارد روی محصول دقت بفرمایید. حالا بله. اگر بخواید از اعتبار اون علامت مطمئن بشید، یک کد 10 رقمی در ریل علامت درج شده که شما این رو میتونید به سامانه پیامکی 1015 ارسال بفرمایید،
استعلام بگیرید.
بله بله، استعلام میکنید و اطلاعات اون در واقع فرآورده و اون واحد تولیدی برای شما به صورت پیامک ارسال میشه و شما در واقع از اونجا میتونید مطمئن بشید که پروانه‌ای که روی محصول درج شده اعتبار داره
یا نداره،
هست یا جعل نیست، همه اینها در واقع شما میتونید مطمئن بشید.
براتون
احیانا این هم توضیح دادم خدمتتون که اگر احیانا در واقع اون اطلاعات با اون چه که در روی بسته‌بندی درج شده منطبق نباشه، ما در واقع این رو هم پیش بینی کردیم. ما سامانه شکایت مردمی داریم که هم عزیزان میتونن از طریق پورتال سازمان که آدرس ما www.info.gov.ir هست در واقع اونجا مراجعه بکنن، از طریق میز خدمت شکایتشون رو ثبت بکنن و مطمئن باشن که این شکایتشون حتما و به طور جدی توسط همکاران من میشه.
این مسئله تشمیر باید رعایت کنیم. برخی جا ما در حوزه صنایع غذایی ISO 22000 هم داریم که بالاتر از این سطح میره که بسیار صنایع به سمتش میره. خیلی متشکرم خانم مهندس معمارزاده، رئیس گروه غذایی دفتر.
ممنونیم خانم مهندس، خدا نگهدارتون. خب خیلی فرصت نداریم آقای خیرخواه، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
مردم ممنونم، مراقب خودتون باشید. متشکرم که این هفته همراه ما بودید با این گروه. آخر هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگو خیس بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.